در مقابلشون محکم، اما خطر اینه، خط اینه، دشمن هدفش اینه امروز، و هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج مردم رو از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امام انقلاب منصرف کنه. برای این دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، میلیاردها خرج میکنن، نمیگن، لیکن ما میدونیم میلیاردها خرج میکنن. نویسنده، هنرمند، کتاب نویس، رمان نویس، هالیوود و غیر اینها رو به کار میگیرن، از ابزارهای گوناگون استفاده میکنن برای اینکه ذهن جوان ایرانی رو تغییر بدن. این جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکاست، البته دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم، و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این رو هم شیوه خودشون قرار دادن. ما در مقابل اینا قرار داریم. بنابراین جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن رو بشناسن، آرایش خودشون رو بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدن. ما در مسائل نظامی آرایش صفوفمون بستگی داره به هدف دشمن. وقتی میبینیم دشمن به یه نقطه میخواد حمله کنه، نوعی آرایش نظامی میگیریم که دشمن رو ناکام کنیم. این کار در باب تبلیغات باید انجام بگیره. آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی بره که دشمن درست همون سمت رو هدف قرار داده، و او عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی. دشمن اینها رو هدف قرار داده، باید در مقابل اینها ایستاد. البته کار آسانی هم نیست، لکن خوشبختانه امروز ما فضلای زیادی داریم در حوزه های علمیه که در این زمینه ها کار کردن، فکر کردن، محصول دارن، و جامعه مدعی کشور میتوانه کاملا از اونها بهره برداری کنه. مدعا میتوانه هیئت رو، شما مدعا میتونید این هیئتی رو که در اونجا هستید تبدیل کنید به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب و ارزش‌ها، به خصوص امروز که جوان‌ها خوشبختانه اقبال به هیئت دارن. امروز اقبال جوان‌ها به هیئت خیلی زیاده، در گذشته اینجور نبود. امروز جوان‌ها در شهرهای مختلف که ما اطلاع پیدا می‌کنیم یا در تلویزیون می‌بینیم یا خبر می‌گیریم، خوشبختانه جوان‌ها اقبال دارن و کار می‌کنن، تلاش می‌کنن. این رو بایستی قدر دانست و نسل جوان رو در مقابل هدف این دشمن لجوج و خبیث و متاسفانه دارای امکانات مسموم سازی هم. من توصیه میکنم در مدحی ها درباره ائمه علیهم السلام تبیین معارف رو برجسته کنید. به نظر بنده ائمه علیهم السلام دو کار عمده انجام میدادن، یکی تبیین معارف بود که معارف اسلامی باقی موند، اگر اونها تبیین نمی کردن معارف اسلامی رو، امروز از اسلام و از معارف حقیقی اسلام هیچی باقی نمانده بود. یکی این بود، یکی مبارزه بود، ائمه مبارزه می کردن روی این زمینه. حرفهای زیادی در سالهای طولانی بنده گفتم ائمه مشغول مبارزه بودن، همه ائمه، از بعد از امیرالمومنین علیه السلام، چه در زمان امام مجتبی، چه در زمان حضرت سید الشهدا، چه در زمان ائمه بعدی، همه ائمه مشغول مبارزه بودن، مبارزه با دستگاه خلافت، مبارزه با دشمنان حقیقت، هر کدوم با شیوه خودشون، هر کدوم با یک شیوه، اما همه مبارزه میکنن. اینو بایستی در زندگی ائمه، در بیان زندگی ائمه باید بیان کرد. بنابراین تبیین معارف دینی، تبیین معارف مبارزاتی و انقلابی. یک توضیح این است که در مواجهه با دشمن به دفاع از اون چی که او شبه آفرینی میکنه اکتفا نکنی. دفاع لازمه البته، باید شبه آفرینی دشمن رو رد کرد، لکن دشمن نقطه ضعف زیاد داره، اون نقطه ضعف ها رو هدف قرار بدید، به اونها هجوم بیارید، به هجوم بیارید در مفاهیم شعری که خوبش بود. امروز بعضی از برادرها خوشبختانه در این زمینه هم نشون دادن که توانایی خوبی وجود داره. یک توصیه این است که منبر رو از نقاط قوت اسلام، چه در مسائل شخصی، چه در مسائل اجتماعی، چه در سیاست، چه در برخورد با دشمن، معارف مهمی داره اسلام در این زمینه ها، نقاط قوتی داره، منبر رو سرشار کنید از این معارف. یعنی کسی که پای صحبت شما، برنامه شما می نشینه، از قرآن، از مفاهیم قرآنی بخش زیادی رو بهرمند بشه و استفاده کنه. تبدیل کنید مدحی رو به یک ابزار مؤثر و مهمی برای ترویج دین و ترویج مفاهیم دینی و مسائل انقلابی. این کار الان داره تا حدود زیادی انجام میگیره. اینو گسترش بدید، اینو تقویت کنید، اینو عمومی کنید در همه موارد، این وجود داشته باشه. گاهی اوقات یک نوحه خوشساخت خوشمضمون که شما در منبر اون نوحه رو میخونید، تأثیرش در دل مخاطبتون از یک منبر یا دو منبر استدلالی و فلسفی و منطقی هم خیلی بیشتره، هم موندگارتره. موندگارتره. بحث خوانندگی خوشساخت شد. مراقب باشید در این زمینه اشتباه صورت نگیره. آهنگ های دوران طاغوت راه پیدا نکنه در مفاهیم دینی ما. یه جاهای انسان گاهی میشنوه، مراقبت کنید. آهنگ مدایی آهنگ شماست، مال شماست، ابتکار شماست. نباید اونجوری که مربوط به دشمنان شماست که علیه اونها شما قیام کردید، ملتتون قیام کردن، علیه اون معارف، علیه اون فرهنگ غلط نفوذ کنه در کار شما و در بیان شما. بنابراین اونچه که بنده احساس میکنم و میبینم خوشبختانه در بین ابزارهای مهم پیشرفت کشور پدیده مدایی جایگاه ویژه‌ای داره، دارید شما کار میکنید، تلاش میکنید و همونطور که گفتم احتیاج داره به پژوهش، باید آسیب شناسی بشه، باید راه‌های تکاملش پیدا بشه، باید محتواهای مناسب و شاید آهنگهای مناسب برای این کار آماده بشه، تهیه بشه. مدایی رو حفظ کنیم، نگه داریم، تکامل ببخشیم و از این پدیده استفاده کنیم. من به شما عرض کنم به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت. کمبود زیاد داریم. اشاره کردن به گرد و غبار خوزستان، این یکی از کوچکترین هاش، کمبودهای بیشتری هم در کشور وجود داره. اما کشور داره جلو میره، داره پیش میره. برای اسلام، برای اسلام روز به روز ملت ایران دارن برای اسلام آبرو درست میکنن، نشون میدن که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالت خواهی. این را دارن ملت ایران به تدریج نشان میدن. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدته، کوتاه مدت نیست، در یک لحظه انجام نمیگیره، انسان ببینه، به تدریج انجام میگیره. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج جامعه پیشرفت میکنه. امروز جوان، نوجوان امروز نسبت به مسائل دینی از برهه‌ای از غیر از همون اوائل انقلاب، از برهه‌ای از این میانه ها به مراتب جلوتر و پیشتره. بعد از اینم انشاءالله بیشتر خواهد رفت. روح مقدس شهیدان و روح مقدس امام بزرگوار شاد باد که این راه رو در مقابل ملت ایران باز کرد. و السلام علیکم.
خب عزیزان شنونده، بیانات رهبر معظم انقلاب بود که تقدیم شما شد در مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها که در جمع مداحان ایراد شده بود. نکات بسیار ارزشمند و ارزنده‌ای بود و امیدوارم که همه مردم ایران، مسئولان نظام و همه اونهایی که دل در گرو محبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عشق به میهن دارند، بیانات ایشون رو سر لوحه کارهای خودشون قرار بدن. روزهایی که میگذرونیم و روزهایی که پشت سر گذاشتیم ایام شاد ولادت حضرت صدیقه کبری بود، حضرت انسیت الحورا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو به شما تبریک میگم و همه با هم در این روز جمعه و در این عصر جمعه این جشن میلاد و این روز فرخنده رو به حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا تبریک عرض میکنیم.
کی تید نول دوری ای یار درد دارا، ملهم زخم زمین روح سوز وهاران، ملهم زخم زمین روح سوز وهاران، من تنیه نوردم ورشکت نوردم، کنی ارمس رشنه بیقرار دوردم، من تنیه نوردم ورشکت نوردم، کنی ارمس رشنه بیقرار دوردم. حازی لگیانم نمم پیتر بیه سقانم، امید حات نده ملهم جان گیانم، حازی لگیانم نمم پیتر بیه سقانم، امید حات نده ملهم جان گیانم، روشن بکش شویلم هی شاپری خویلم، فرش قدم ایلده کم نور هر دو چویلم، فرش قدم ایلده کم نور هر دو چویلم، کی تید نول دوری ای یار درد داران، ملهم زخم زمین روح سوز وهاران، ملهم زخم زمین روح سوز وهاران.
بله انشالله که خدا به همون کمک کنه، توفیق بده و شایستگی اون رو پیدا کنیم که در روزهای ظهور حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا باشیم، در خدمت ایشون، در محضر ایشون، که اون روزها زیباترین روزهای آفرینشه. با روی دلارای تو زیباست بهار، با عطر نفسهای تو بویاست بهار، تا حسن تو را بیشتر آرد به ظهور، با شوق تمام گلشن آراست بهار.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو،
کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان،
دیدن توست هر زمان،
راحت جان خستگان یافتن وصال تو،
یافتن وصال تو.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
گوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
گوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو،
کام دل شکستگان دیدن تو هر زمان،
دیدن تو هر زمان،
راحت جان خستگان یافتن وصال تو،
یافتن وصال تو.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو،
شیفته جمال تو،
گوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو،
کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان،
دیدن توست هر زمان،
راحت جان خستگان یافتن وصال تو.
خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر که نام حضرت ولیعهد حجت ابن الحسن ارواحنا فداه بر زبانمون جاریه و ما در زمان ولایت ایشون زندگی میکنیم. خدا انشالله که کمکمون کنه در زمان ظهور هم از سربازان پادر رکاب اون حضرت باشیم. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده با شنیدن برنامه برای ایران.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه برای ایران. خب در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی هستیم. عرض سلام و احترام محضر شما دارم جناب آقای دکتر، خوش آمدید به برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه برای ایران و همچنین سلام و ارادت خودم رو عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، خیلی متشکرم. فکر میکنم دیگه بعد از 9 ماهی که از ابتدای سال میگذره و نامگذاری این سال به سرمایه گذاری برای تولید، بد نباشه که ما این سوال رو مطرح کنیم و این موضوع رو این برنامه دنبال بکنه که مشارکت مردم تا کنون به چه نحو بوده، چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشته و چطور میشه نقاط قوت رو تقویت کرد و نقاط ضعف رو کاهش داد انشاءالله.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از شاید بشه گفت مختصات اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی همین مردمی سازی در اقتصاد هست. یعنی اگر ما بخوایم در اقتصاد ایران موفق باشیم، باید بریم به سمت اینکه مردم را مشارکت بیشتری در اقتصاد بدیم، حالا هم در تولید و هم تو فضاهای فعالیت سرمایه گذاری که مورد بحث ما هست. و این نکته ای که از تالی سوال فرمودید که حالا چگونه میتوان مردم را آورد و حالا آیا مردم مشارکت داشتن یا نه. ببینید، ما مردم خوبی داریم.
بله.
همه جا پای صحنه بودن، یعنی هر وقتی که در واقع اقتصاد کشور دچار مشکل شده، احیانا زلزله اومده، سیلی اومده و حتی تو این جنگ 12 روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، خب مردم خیلی همکاری کردن. ولی ببینید، باید یه آسیب شناسی بکنیم. مردم جایی که احساس کنن که وظیفه دارن و توانایی دارن و لازمه بیان، خب میان. ولی اگر بسترش آماده نشه، خب مردم مثلا گاهی اوقات از ما سوال میکنن، من مثلا یه پول خرد و جزئی دارم، چگونه وارد سرمایه‌گذاری بشم؟ من وقتی تحلیل میکنم گاهی اوقات حق رو به مردم میدم، میگم خب اگر من دولت، من سیاستگذار زمینه خوب برای شما مردم آماده نکنم، خیلی نمیتونم انتظار داشته باشم شما پولتا نگه دار، ارزشش بیاد پایین، سکه نخر، دلار نخر، ارز نخر. ببینید، وقتی که ما داریم با مردم تعامل میکنیم، باید یه کاری کنیم که در واقع ارزش پول مردم حفظ بشه. یعنی شاید من توقع بیش از حدی داشته باشم که منی که یک کارمند جزءم، منی که یک معلمم، منی که حالا خیلی درآمدی ندارم، خب چگونه میخوام این پولمو بیام بیارم تو این فضای تورمی و یه سودی ببرم؟ به نظر میرسه که دولت میتواند جاهایی که حتی ما مشکلات جدی داریم، ببینید الان مثلا ما تو حوزه انرژی مشکل داریم، قطعی‌های برق الان شاید از خاطرها رفته، ولی خب زمانی هم به صنعت داشت فشار می آورد، هم به مردم فشار می آورد. اینجا یه زمینه خوبه برای سرمایه‌گذاری تو حوزه آب، تو حوزه انرژی، برخی حوزه‌ای است که الان من یه نمونه‌هایی را عرض می‌کنم که چگونه می‌توانیم ما مشارکت مردم را اینجا جلب کنیم.
بسیار عالی. حتما در ادامه از محضرتون استفاده خواهیم کرد و این نکات رو حتما خواهیم آموخت ان شاء الله. اما بخش اول گزارش همکار محترم ما آماده هست، با هم می‌شنویم و برمیگردیم. محضر شما با برای ایران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رویا پورشیخ علی هستم، از کرمان سلام میکنم به همه که شما شنونده عزیز و ارجمند همراه با برنامه برای ایران. دوستان امیدوارم حالتون خوب و روزگارتون به خوشی سپری بشه. صدای من رو الان از شهرک صنعتی شماره 3، درسته؟ بله. شهرک صنعتی شماره 3 شهر کرمان میشنون. اومدیم تو این شهرک، یه در چوبی خیلی بزرگ و قشنگ که در یک کارگاه تولیدی هست توجه من رو به خودش جلب کرد. مدیریت محترم این شهرک سرکار خانومه
شادروان،
خانم شادروان همراه ما شدن تا بریم در این کارگاه رو بزنیم. بزنیم
سلام، صبحتون بخیر. خوب هستید؟ متشکرم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سرکار خانم پورشیخ علی از رادیو معارف تشریف آوردن توی شهرک، دوست داشتن یکی از واحدهای موفق رو ببینن. اومدیم خدمت شما.
اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
سلام بر شما.
سلام.
خیلی متشکرم. سرکار خانم شما. لطفاً خواهش می‌کنم. بفرمایید. با اجازه شما شنونده عزیز میریم وارد این کارگاه میشیم. در رو که خب ببندیم دیگه. در رو می‌بندین. اینجا محوطه‌ای که هست، چوبایی که اینا چوبه؟
چوب گردو هستن.
چوب گردو، یعنی در واقع ابزار اصلی کار شما.
هم چوب گردو هم چوب راشه که مثلا ما باهاش می‌کنیم. اینا کلم بیرون هستن، چوب گردو.
بله، بسیار خوب. خانم مهندس، من با اجازه شما شروع بکنم به گفتگو. فرمودید آقای
ولی خانی.
آقای ولی خانی که تولید کننده چی هستن؟
ما همه چیز ساختمون بریم هر چی بخوان تولید می‌کنیم. از نظر دکور، در، پله، نرده،
چوبی،
همه چوبی.
خیلی خب، بریم تو کارگاه.
بفرمایید.
شما شنونده عزیزم همراه ما، میگم از این محوطه‌ای که پر از چوب‌ها و الوارهای قطور و بزرگ هست وارد میشیم به ساختمان اصلی کارگاه، که اینجا دور تا دور من دارم چوب ها و الوارهای رو میبینم که همون دیگه ابزار اصلی کار دستگاه‌هایی که اینجا هست. و الان خاموشن این دستگاه، هنوز کارو شروع نکردین یا اینکه؟
نه، هنوز داریم صبحانه میخوریم که کارو شروع کنیم
ان شاء الله به سلامتی. چند سال تو این کارین؟
من 40 سال.
40 سال.
با.
و این تولیداتی که دارید چجوریه؟ همه خلاقیت خودتونه؟ نمیدونم طرح دارید بنا به سلیقه و سفارش مشتریه؟
ما اکثرا سفارش قبول میکنیم. سفارش، هر سفارش که مشتری داشته باشه ما طبق همون درست میکنیم. نمایشگاه چیزی نداریم. شماره تلفنمون رو که دارن زنگ میزنن، کارامون رو میبینن، از رو کارامون مثلا به همدیگه معرفی میکنن، میان پلوم ما هر نمونه که بخوان میسازیم.
گفتن 40 سال تو این کاره. کار رو چجوری شروع کردن؟ با یک سرمایه هنگفت، با یک پشتوانه قوی، یا اینکه نه خیلی ساده یه حتی کار رو گفت جلو؟
من از موقعی که اومدم کرمان، اگر حقیقت رو بخوای، کرای خونه مشهدم هم از اینجا قرض کردم، دادم کرای خونه رو اونجا، وسیله هم ورداشت رو آوردم اینجا، توی کارگاه شروع به کار کردم.
و با خانواده اومدن که مؤمش؟
اول نه، 6 ماه خانواده هم پیش پدر مادرم بود. بله. چون اینجا من یه جایی پیدا کنم، کار پیدا کنم و بیام سر کار اینا. دیگه الان نزدیک 35 سال تو کرمانم. آه. که مثلا تو کرمان دارم کار میکنم، یا که کارگاه ما هستش دیگه، الان کارگاه مال خودمونه دیگه. واسه هم
خدا رو شکر. پس روزا اول میگن حتی کرای خونه ای که بفرستم بر خانواده
نداشتم، پدرم حمایتم میکرد، پدرم خرج اونا رو میداد.
میخوام از رمز و راز همین موفقیت بر ما بگن. این که چجوری سرمایه گذاری کردن یه تولید خوب و الان راضی و موفق رسیدن؟
خب ما وقتی اومدیم اینجا کارگری میکردیم، اول با یه کارگاه آشنا شدیم، بعدن با 2 تا 3 تا کارگاه آشنا شدیم. کار اول روزمزد بود، بعد شدیم کنترات کار. وقتی کنترات کار شدیم، کنترات کار میکردیم با 3 تا کارگاه کار میکردیم. اون موقع مثلا آقای صالحی بود باهاش کار میکردیم، آقای پرداخت نامی بود کار میکردیم، آقای فردوسی خدا رحمت کنه فوت کرد، مثلا باهاشون کار میکردیم. کنترات کار میکردیم، کارگرم زیاد داشت.
بله.
دیگه کم کم شروع کردیم، دیدیم که خب دیگه واسه مردم کار کردم بس، اومدیم یک دستگاه کوچولو گرفتیم، به جای کوچیکی شروع کردیم. صبح میرفتم کنترات کاری، بعد از ظهرا واسه خودم کار میکردم. کم 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 هی مشتری های شناختن که ما خودمون مغازه داریم. کم کم مغازمونو گسترش دادیم.
بله.
تا اومدیم تو شهرک صنعتی
مهمی
یه زمینی گرفتیم و سولار هم با یه مهندسی سیز کردیم. پولم نداشتیم، البته مهندس خیلی با همون راه اومد. از اینجا اگر میشنوه پشت ماشینی هستش مثلا، خیلی به ما کمک کرد و ما تونستیم اینجا رو بسازیم.
تو مسیر تولید کسایی که حمایت میکنن هیچ وقت از ذهن تولید کننده نمیرن.
نه نه، این اصلا چون واقعا کمک کرد که منجر تونستیم ساختیم و چون پشتیبانه ای نداشتیم.
بله.
که بگیم پشتیبانه قوی داشتیم نه.
نداشتیم.
من بله. با صفر شروع کردم. الانم که همینه که میبینی سوله ای داریم و کارگاهمون پر